بسم الله الرحمن الرحيم.
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. این مسئله نشوز زن و اختیاراتی که اسلام در این زمینه به مرد دهد شاید بشود گفت هیجان آمیزترین موضوعاتی است که ما داریم. همینجوری که در جلسه ما هم مطلب بیش از هر مطلب دیگر تولید هیجان کرد که توجیه این چیست و چون قرار شد که بیشتر در اطراف این بحث و انتقاد بشه و سوال جواب بشه، این در حقیقت بحث امروز ما متمم همون بحث های خودست و برای اینکه اگر ایرادی خواهد هم هست فهمیدی این که قسمتی از ایراده های دو هفته پیش ادعا شد که در هفته گذشته حل شده. بازم میخوام ببینم اگر بحثی ایرادی هست از در این مطالب انسان باید که به ریشه اشکالات و ایرادات توجه کنه، یعنی نه صرف هم جنبه احساسات در نظر بگیره. این مسئله از شؤون مسئله همون حکومت خانوادگی است که اسلام در محیط خانوادگی حکومت را به مرد داده است. حاکم یعنی نظیر حاکمی که در اجتماع هست، حاکمی که الزاماً هم موظف است عادلانه حکومت بکند، این حاکم را مرد را این حاکم قرار داده است. اینجا ما یه مسئله را باید عنوان بکنیم و سوال بکنیم، اون این است در اجتماع بزرگ، در اجتماع مدنی، حکومت فردی مردود و مطرود است بدون شک. یعنی اینکه یه نفری بخواد حکومت بکند بر دیگران، این جهت دیگه جای شک و شبهه نیست که حکومت عادلانه اون حکومتی است که خود مردم به وجهی او را انتخاب کرده باشند، یعنی حکومت مردم بر مردم باشد. ولی این جهت که یه طبقه یا یه افرادی به ذات یعنی بدون انتخاب خودشون حاکم باشد و یه افراد دیگری بدون اینکه خودشون خواسته باشن محکوم باشن، این یک ظلم سوارده میشه. ظلم هم که به اصطلاح یه امریست که عقلا قابل پذیرش نیست، اصلا استثناء پذیر نیست که بگیم که در یه مورد بالخصوصی ولو به واسطه یک موجباتی استثناءً در این مورد بالخصوص این ظلم تجویز شده است، استثناء پذیر نیست. قرآن خودش هم یه اصلی تأسیس کرده است که ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، و از قدیم همین اصل در اسلام شناخته شده است که امکان ندارد که یک قانونی از قوانین اسلام بر پایه ظلم برقرار بشه. یعنی اگر یه چیزی کشف بشود ظلم است، این خودش عیناً کشف این است که در حکم شرعی هم در این زمینه بر حرمت این کار است. ما میخوایم ببینیم که در همین اجتماع مدنی که قطعاً همین جور است، مطلب همین طور است، یعنی صحیح ترین حکومت ها یا حکومتی که تنها اون نمیتوان گفت که با اداره چیز عادلانه هست، حکومتی است که ناشی از رأی و عقیده و انتخاب خود محکومین باشد. غیر از این باشد ظلم است. با رنگ ها و شکل های مختلفی که حکومت ها دارد در همه همین رنگی میدن، در همه این ها میگم بالاخره مردم خواستن. حتی حکومت های سلطنتی رو میدونی که اصلا ملت این رژیم را پسندیده است. برای اینکه بخوان تصدیق کنن میگن این را ملت خودش این به میپسندد، یه انتخابی که خود ملت کرده از در قانون اساسی. همین را ما میخوایم که یه خورده بشکافیم. آیا نفس حکومت کردن فردی بر فرد دیگر بدون اون که اون فرد دیگر او را انتخاب کرده باشد اصلا خود این ظلم است؟ یعنی قطع نظر از طرز عمل و رفتاری که این فرد حاکم بر این فرد محکوم یا افراد محکوم می کند، هر جور این فرد حاکم با فرد محکوم رفتار بکند، ولی همین که دو فرد، یکی حاکم باشد دیگری محکوم باشد و محکوم این حاکم را خودش برای خود انتخاب نکرده باشد، آیا این فی حد ذاتی ظلم است؟ قطع نظر از هر گونه رفتاری که این دارد. یا نه، صرف این که فردی بر فردی حکومت بکند و فرد محکوم این را انتخاب نکرده باشد ظلم نیست، بلکه عمل این ممکن است ظالمانه باشد و سر این که در اجتماع چاره ای نیست از این که باید حاکم را محکوم انتخاب کرده باشد، سرش این است اگر غیر این باشد عملا منتهی به ظلم می شود، نه این که خود این فی حد ذات ظلم است. برای چی؟ برای این که روی اصلی که خب مسلم و قطعی شده است که زندگی اجتماعی انسان در عین این که میگن طبیعی است، اون قدرها هم طبیعی و غریزی نیست. مثلا این معروفی که از دوره یونان به ارث رسیده است که انسان به طبع اجتماعی است، یه عده آمدن گفتن نخیر دروغ است که انسان به طبع اجتماعی است، یعنی انسان به حسب غریزه اجتماعی آفریده نشده است، بلکه بل اجبار انسان اجتماعی است، یعنی احتیاجات او را مجبور می کند که تن به زندگی اجتماعی بدهد و الا انسان به طبع انفرادی آفریده شده است و غریزه ایجاب می کند که فقط منافع شخص خودش را تأمین بکند، ولی وقتی که می بیند که اگر بخواد منافع شخص خودش را تأمین بکند به تنهای قادر نیست، علارغم این حس منفعت خواهی و منفعت طلبی خودش، علارغم این تن به زندگی اجتماعی میدهد، یعنی از قسمتی از حقوق فردی خودش به قول این فلاسفه که طرفدار این نظر هستند، از قسمتی از حقوق و خواسته های خودش علارغم میل و طبیعت خودش صرف نظر میکند و برای خودش و اجتماع را انتخاب میکند و به نفع اجتماع از اونها صرف نظر میکند، برای اینکه میبیند در حال انفرادی نمیتونه خواسته های خودش رو تأمین بکنه. بل زنبور عسل میشود گفت که اجتماعی آفریده است، اصلا غریزتا اجتماعی، یعنی از او خواسته های او عین خواسته های اجتماع است، ولی انسان اینجوری نیست که خواسته هاش همون خواسته های اجتماع باشه. انسان خواسته های فردیش ممکنه با خواسته اجتماع هماهنگی داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. اجبارا برای اینکه میبیند که اگر تن به اجتماع ندهد اون باقی خواسته هاشم از بین میرود، از اون خواسته ها سلطنت در میکند. اخلاق اینجا بود دنیا. اخلاق یه امر اکتسابی و یه امر عادی، این عادت را در بشر برای این تأمین میکنن که از فشار غریزه که رود سوی فردیت است خواسته بشود و حالت فرد را تطبیق بدهد به اجتماع. یعنی برای فرد فرق نمیکنه راست بگه یا دروغ بگه، راست بگه. اخلاق میاد به حکم عادت و تلقین و توصیه ها و این حرف ها اینقدر به اون میگوید تا راستی را به شکل عادت در بیاورد و دروغ را ضعیف بکنه در وجود او. علت اخلاق احتیاج، چرا زنبور اسد احتیاج به اخلاق ندارد؟ جهت همونی که خواسته اجتماع است همون را به حکم طبیعت به او داده شده. از این رو اگر فردی در اجتماع بر فرد دیگر حکومت بکند، چون فرد به ذات و به طبع منفعت پرست آفریده شده است، یعنی اگر اختیارات رو به یه فرد بدم، مسیر اولیش این است که منافع رو به طرف خودش انتخاب بکشانم. هر فردی هر طبقه ای که حکومت بکنم دنبال همون غریزه فردی و خودش می رود، چون واقعا به طب به اون معنا که اجتماعی نیست. از این جهت پس در اجتماع مدنی همیشه حکومت فرد بر سایر افراد مستلزم ظلم، عملا مستلزم ظلم است. یه حدیثی هست از رسول اکرم فرماید من ملک است تأثر، یعنی هر کسی که قدرت در اختیار بگیرد مالک بشود دنبالش استیصار است. یعنی اگر میخواید یک نفر استیصار نکند، اصلا قدرت رو در اختیار او قرار ندید. اگر قدرت در اختیار او قرار بدید دنبالش استیصار است. استیصار بر مقابل ایثار، ایثار یعنی غیر را بر خود مقدم داشتن، استیصار یعنی خود را بر دیگران مقدم داشتن، خود را بر دیگران مقدم داشتن. پس این اجالتاً این دو فرضیه ما در اینجا داریم، یعنی دو، یکی این که یک فرد بر فرد دیگر بدون اختیار و انتخاب او حکومت بکند خودش فی حد ذاته ظلم است، قطع نظر از عملی که انجام میدهد، یا بگید سوء استفاده ای که میخواد از این کار، ممکن است از این کار بکند یا نکند. یکی این که نه، خودش فی حد ذاته ظلم نیست، چون بشر منفعت طلب و خودخواه آفریده شده است، اگر فردی بر فرد دیگر حکومت بکند عملا ظلم میکنه. پس میگن همچی حکومتی نیست مگر در انتخاب افراد دیگر. وقتی که ریشه اصلی، منبع اصلی حکومت افراد محکوم بودن، خصوصا اگر فرد حاکم هم قابل عزل و قابل مدت حکومتش هم موقت باشد، خود این جنوب استیصار او رو میگیرد. یعنی اون کسی که مردم او را انتخاب میکنن برای 2 سال، برای 4 سال، برای 5 سال به عنوان نماینده، به عنوان رئیس جمهوری، چون قدرت از محکوم ناشی میشود، باز بالاخره اختیار حکومت او از این پیدا شده. این مجبور است برای این که تمایل اینها را جلب بکنن، در مدتی که به اینها حکومت میکنن مجبور است که خواسته های اینها را رعایت کنه. توجه کردید؟ پس بگیم منشأش اینجا. ولهذا اشخاصی میان میگن آقا حکومت فردی مانعی ندارد، به جهت این که ما میبینیم که مثلا حکومت زنبور اصل یه حکومت فردی، حکومت انتخابی نژادی هم هست. جوابش اینه که اونها با ما فرق دارن. انسان با غیر انسان از این جهت فرق داره. انسان خودها و فردی آفریده شده است و اونها اجتماعی آفریده شده. این مسئله در این زمینه قرآن در حکومت معصوم هم این سوال پیش می آید. حکومت معصوم طبق عقیده مذهبیون که ما پیغمبر را معصوم می دونیم. اگر حکومت کردن فرد بر فرد دیگر ذاتاً ظلم باشد، قطع نظر از عملی که او انجام می دهد، حتی پیغمبر را اگر بخواد بر مردم بدون انتخاب مردم حکومت کرده باشه، باز جنس ظلم است. خدا نمیتونه به او، خدا به نمیتونه کار درباره خدا غلط بذاره. یعنی خدا هم هرگز این اجازه رو نمیدهد، یه معصوم را هم حاکم نمیکنه، چون نفس این عمل ظلم. اما اگر شق دوم باشد، مانعی ندارد این که یک فرد معصوم که مسئولیت دارد از ظلم و او قطعا خواهناها خدمت می کند و هیچ وقت ظلم نمی کند، مانعی ندارد که حکومت او حکومت انتصابی باشد. این سؤال در حکومت پدر بر فرزند هم مطرح است. در دو هفته این اختیارات، آیا به پدر میتوان اختیار داد نسبت به فرزند؟ اختیارات به او داد مراقب فرزند باشد، تربیت بکند فرزند را. اگر انحرافی از فرزندی عرض کنم که فرزند را نصیحت بکند، موعظه بکند. احیانا اگر احتیاجی به سختگیری و تعجیب داشت، تعجیب بکند. البته هر جا اگه ما میگیم سختگیری جایزی، ملاحظه روانی مثلا میکنیم که خشونت کردن بر طفل عکس العملش بعد از لحاظ تربیتی، و الا اگر ما احراز بکنیم در یک جا از لحاظ تربیتی عکس العمل سوء ندارد، بلکه عکس العمل خوب است. یه سیری دادن در یک جا اگه احساس بکنیم که به نفع این فرزند است، آیا از نظر اخلاقی، از نظر ظلم و عدالت جایز است این حق را به پدر بدهند یا نه؟ ما اینجور میگیم، ما میگیم که صرف حکومت کردن فردی بر فرد دیگر اگر منتهی به عملی که اون عمل ظلم باشد نشود، خود این حکومت فی حد ذاته ظلم نیست. البته این حکومت هم باید در شرایط مساوی اگر بخواد باشه که ترجیح برا مرجح است. یعنی اگر در یک جایی اجتماع طبیعی شد، نه مثل اجتماع انسانی که قرار دادی، اگر اجتماع طبیعی شد، یعنی پیوندی غیر از اون پیوندی که ضرورت زندگی ایجاب میکنن، یه پیوند طبیعی اگر دو نفر رو با یک دیگر متصل کرد، از کلیم در اجتماع پیوند طبیعی نیست. افراد که با یک دیگر اجتماع پیدا کردن اجباراً احتیاج اونها رو مجبور کرده است که بیان اجالتاً با هم دیگر همکاری بکنن، چون بتونن در ضد طبیعت قیام کنن یا بتوانند بر ضد افراد دیگری که از خودشون قوی تر است قیام بکنند، بتوانند یه سلسله کارها را که انفرادی نمیتونن انجام بدن به اشتراک یک دیگر اونجا انجام بدن. به الا علائق طبیعی نسبت به یک دیگر را دارن، یعنی خودشون با یک طبیعت این دوتا را خودشون را فی حد ذاتی به یک دیگر متصل نکرده. احتیاجات اینها را متصل کرده، یعنی انتخاب کردن همزیستی را، نه طبیعت این دوتا را، همزیستی این دوتا را با یک دیگر طبیعت خلق کرده باشد، خودشون همزیستی را انتخاب کردن. اما یه جایی اجتماع طبیعی بود، یعنی نفس همزیستی را طبیعت آفریده باشد، یعنی یکی از احتیاجات این فرد خود این فرد است، نه همکاری با اون. و یکی از احتیاجات شدید اون فرد خود این فرد است، نه چیزی دیگر. و شبیه میشه به زندگی زنبورای اکثر اینها. قدر مسلم که جایی هیچ سردیدی نیست، اجتماع پدر خانواده با فرزندان خانواده اینقدر سردیدی نیست. یعنی خود این همزیستی در طبیعت خلق شده، نه اینکه پدر و فرزندان که با هم دیگر زندگی میکنن حساب میکنه، پدر حساب میکنه میبینه که نه، اگر این همکاری فرزند رو انتخاب نکنه به تنهایی به سخت میذاره، فرزند هم حساب میکنه اگر همکاری پدرش نکنه به سخت میذاره، مثلا که علاقه از طرف پدر شدیده است، از طرف فرزند، از طرف اونی که زیاد احتیاج داره که فرزند است علاقه شدید نیست، از طرف اونی که از لحاظ فردی بی‌نیازه علاقه شدید است. اینجا خود پدر نفس فرزند را یکی از احتیاجات خودش می داند، یعنی از خود اینی میخواد، خودش میخواد، از آسایش تن خودش صرف نظر میکنه که خود اینه داشته باشه، خود اینه داشته باشه. و هم چجور با این مثل یه شی استفاده بکنم فرق نمی کنه، مثل این که آدم میخواد یه فرش داشته باشه، یه کاری رو داشته باشه، میخواد یه بچه توی خونش باشه، ولی اینکه این بچه دائما رنج ببره توی این خونه، یا نه اونی که اون احتیاجی که در طبیعت در وجود این آفریده است، این است احتیاج به شخص این فرزند به علاوه آسایش این فرزند و خوشی این فرزند و سعادت این فرزند و خوشحالی این فرزند و نشاط این فرزند، سعادت این را به خود این رد سعادت این وابسته است. نوکر توجه داشته باشید، یه وقت آدم بگید آدم به نوکر احتیاج داره، نه اون فعلا این احتیاج طبیعی، این احتیاج طبیعی که پدر به فرزند داره به شخص این فرزند داره، نه به همکاری، به شخص این هم که احتیاج داره، به شخص به علاوه خوشی، به علاوه سعادت، به علاوه سلامت. یعنی یه پدری اون وقت خوشبخت و سعادتمند است که بچهش بچه داشته باشه، فرزندش سالم هم باشه، با نشاط هم باشد، شاداب هم باشد، خندان هم باشد، اون وقت این پدر سالم. روی این حساب جلوب ظلم پدر بر پسر همیشه گرفته شدن، یعنی این حاجت طبیعی جلوب ظلم رو گرفته. این تفاوت با اجتماع مدنی در اینجا برقرار است. خود طبیعت عملا جلوب این ظلم رو گرفته است، یعنی ظلم بود ظلم به نفس داره، این ظلم به نفس هست. بعد بگید خوب مگه ظلم به نفس نمی شود؟ میگید چرا؟ اتفاقا ظلم به نفس هم می شود، ولی ظلمی که پدر بر فرزند می کند از نوع ظلمیست که به خودش می کند، اون هست، یعنی علتش جهالت و نادانی. انسان مگه به خودش ظلم نمی کنه؟ به تن خودش ظلم نمی کنه؟ در اثر یک جهالت هایی، خرافه هایی، در اثر نادانی هایی به تن خودش هم ظلم می کند، به روان خودش هم ظلم می کند. راه علاجش این است که راه علاجش این نیست که ما علاقه انسان را از خودش سلب کنیم، راه علاجش این است که راه نمایی بکنیم جهالت ازش سلب کنیم. پدران به فرزندان خودشون ممکنه ظلم بکنن، اما ظلم از روی علاقه و دوستی، یعنی میخواد خدمت بکنن، میخواد خوب بکنن، بد میکنن. این از همون ظلم به نفس هست، ظلم شخص به فرزند این ظلم به نفس هست که ریشش جهالت ناره. به عقیده ما زوجیت یک احتیاج طبیعی یعنی یک مردی و یک زنی اگر با یک دیگر عائله تشکیل میدهند، اجتماع منزلی را انتخاب میکنند، این با اجتماع مدنی متفاوت است. اینجور نیست که حساب میکنم من احتیاجاتی دارم اونم احتیاجاتی دارم، برای که این احتیاجات رفت بشه خوبه با هم دیگر زندگی دیم. ممکنه شما بید اینجور اتفاقه، به جای که یک فشار جنسی و غریزه جنسی دارد، اونم یک فشار جنسی و غریزه جنسی، این میخواد غریزش از وجود او اشباع بکنه و غریزش از وجود این میخواد اشباع بکنه. از قضا اینجور نیست، بالاتر از این است. این مطلبی است که امروز علمای امروز هم شدیداً این مطلب را عقیده دارن که علاقه انسان علاقه انسان به همسر قانونی ما فوق علاقه جنسی، یعنی اون میل جنسی است. مثل فرض کن که علاقه ای که به یک علاقه ای که موقت فرض کن به یه زنی پیدا میکنه برای اینکه غریزه خودش رو دفع کنه، یعنی نظر انسان به زن و نظر زن به شوهر از قبیل نظر به اشیاء نیست، فقط به خاطر رفع حاجت انسان او رو دوست دارد، بلکه واقعا در خلقت طرح اتحاد و یگانگی ریخته شده است. اتحاد و یگانگی دروغ در متن خلقت ریخته شده است. من نمیتونم حالا این جهت را حتما بگم که به حدی همون علاقه‌ای که پدران بر فرزندان دارن، ولی اگر به اون حد هم نیست گاهی وقتا ممکنه به همون حد هم باشه، من نفی نمی کنم ها. ولی اگرم فرزند بگیم به اون حد نیست، چیزی هم کمتر از این نیست. ازدواج واقعا پیمان درو هست، نه همکاری نه شرکتی، دروه که ازدواج شرکت هست. و همین دروه آقا منشه هزار حرف شده ازدواج شرکتی شرکت. دو نفر میخوان از وجود یک دیگر بهره‌مند بشن، این دو نفر را برای یک دیگر مثل دو شی حساب کردن، مثل شرکت های عادی که دو نفر شرکتی تأسیس میکنن میخوان همکاری کنن برای سودی بیشتر. ما خوب سود در کار است، یگانگی در کار است، ازدواج حقیقی همین است و پایش هم در طبیعت برای همین ریخته شده است، نه به زور باید این رو بشر تمیز کرد، پایش هم برای همین ریخته شده است. میخوندم در همین دو سه چهار روز در این کتاب انسان وجود ناشناخته، یه وقتی من خودم روی همین زمینه فکر کرده بودم که چرا ازدواج در اسلام پیمان مقدس شناخته شده است. بعد که دیدم که این چیزم داره البته خیلی خوشحال شدم. من برای سه راه به دست آورده بودم، پیدا کرده بودم، یکی این که ازدواج یک مکتب اخلاقی است برای بشر، اولین گامی است که انسان از خودپرستی بسوی غیر دوستی برمیدارد. یعنی انسان تا ازدواج نکرده هنوز درست در عالم خودخواهی هنو خودش تنها فقط درباره لباس خودش بدونی، درباره شکم خودش بدونی، درباره تفریح و گردش خودش بدونی. وقتی که ازدواج میکنه اولین باریست که احساس میکنه که گامی بسوی غیر دوستی برداشته، میده که به سرنوشت یک نفری اون دور علاقه مند است، به سرنوشت خود علاقه مند. همین جوری که از لباس کشیدن خودش لذت میبرد، از لباس کشیدن او لذت میبرد. همون جوری که از سیر شدن خودش لذت میبرد، از سیر شدن او لذت میبرد. وجودش میگن افرادی که ازدواج نمی کنن، در همین کتاب بعد نوشته میشه افرادی که ازدواج نمی کنن همیشه نقیصه هم جسمن و هم روحن دارن، همیشه خام تا آخر عمر، خام تا آخر عمر. و این رو من خودم از حساب قبلا حساب کرده بودم، چون تو روحانیین مخصوصا اونه که اهل ریاضت بودن من نمونه هایی به دست آوردم که اینا تا آخر اون این حساب هایی که مردمان محذبی اهل سیر و سلوک از این حرفا بوده تا آخر اون زن نگرفتن. همه اینها آمار نشون میده تا آخر اون کاری بچگی میکنه، اصلا با آدم های دیگه فرق داشتن، با آدم های دیگه فرق داشتن. آدمی که تمام مکتبای عرفانی و سیر و سلوکی و همه یه حرفا رو تیه کرده اما این مکتبی که تیه نکرده بودن ناقصه چون این تیه نکرده بودن ناقص بودن. یه چیزهایی مثلا این دوست ها شما خود شما درباری بعدی از خواسته معمولا اشخاصی که ازدواج نمی کنن یه وقت میدید یه علاقه مخصوص به یه حیواناتی مثلا دل ببندن، به سگ مثلا یا به گربه، نه اون گربه از این شانس عجیبی داره برای اشخاص مجرد، علاقه عجیبی آقا به گربه پیدا می کنن. چرا؟ برای این که به حسب غریزه یه جای خالی داره در خلقت و طبیعت، در دل این یه جای خالی گذاشته شده برای زن و برای فرزند. این طبیعی است، این قراردادی نبوده است، این غیر از غریزه جنسی در دلش، اونی که اسمش ما دل میگذاریم، روح میگذاریم، هر چی میخوایم بگیم، غیر از غریزه جنسی در دلش جای خالی برای دوست داشتن دارد. نه فقط یه چیزی میخواد که اشباع بشه، برای غریزه جنسی، غریزه جنسی که وسیله دیگه هم اگه اشباع بکنم با جای خالی دارد، جای خالی برای دوست داشتن دارد. آخر عمر یه حاج آقل محمدی بود از نجف آبادی در اصحاب در نجف، خیلی معروف است که این از اطفیای نجف بوده است و این قضیه هم در بول مسئله که این مرد چرا این بود بود یه گربه ای داشت، این گربه را به قدر علاقه من بود که دیگه عجیب بود در مقابل این گربه، این آدم ناتوان بود. وقتی این گربه مرد این عزادار شد تو حجره خودش برای یه قبر کرد و این در حجره خودش دفن کرد، روی قبرش هم کاشی گذاشت. این مردی که از علما بوده و از زهاد اصفیا بوده، چرا؟ برای اینکه نقص روحی داشته، این بیماری روانی داشته. علت بیماری روانیش این آدم در تمام عمرش این جای خالی که در قلب او خلقت قرار داده این جا رو پر نکرده، یه چیزی رو دوست داشته باشه، یه چیزی رو دوست داشته باشه. علاقه زوجین آقا یک علاقه طبیعی، حریمهایی که اسلام قرار میدهد برای این است که این علاقه طبیعی محفوظ بماند. کوشش های زیادی که در این زمینه میشود برای این است. اون وقت مرد سعادتش در وجود زن است، نه زن را برای همکاری میخواد. زن سعادتش در وجود مرد است، همینجوری که سعادت هر دوشون در وجود فرزند است. سعادت مرد تنها در این نیست که زن در اختیارش باشد، در شکل باشد. سعادت مرد در این است که زن در اختیارش باشد و خوش و سعادتمند باشد، سالم باشد. زن مریض نمیتونه او را سعادت مند بکنه. زنی که همیشه ناراحت است نمیتونه او را سعادت مند بکنه. زنی که نشاط ندارد، شاداب نیست، نمیتونه. یعنی نمیتواند. این مثل حکومت کردن یک فرد بر افراد دیگر در اجتماع مدنی نیست که این افراد را برای شخص خودش میخواد. ممکنه مردم در زیر شلاق اون دائما ناله بکنن، ولی اون چی میخواد؟ اون میخواد از این مردم یک فیدی بگیرد، عرض کنم که و استفاده بعد او خودش برود در کاخ خودش تنها عیش بکنه، قهقه بزنه، بزن مردم ناله بکنن. به عیش او صدمه نمیزند، به خوشی او، به راهی که طبیعت برای خوشی شخص او قرار داده صدمه نمیزند. ولی ناراحتی فرزند و ناراحتی زن نمیتونه صدمه نزند به خوشی و سعادت یک فرد. از این ما میدون نتیجه میگیریم که این اجتماع یک اجتماع طبیعی نه قرار داده. این اشتباهاتی که میکنن و میخوان حقوق خانوادگی را با حقوق اجتماعی اجتماعی با هم مقایسه کنم. در اجتماع همه افراد حقوق متشابه دارن، پس در خانواده با حقوق متشابه داشته باشه. این قیاس غلط است. این یه اجتماع طبیعی، اون یه اجتماع قراردادی. اجتماع قراردادی نمیتونه حقوقش با اجتماع طبیعی یکی باشه. اگه قراردادی بود روی حساب‌های همون مساوات و برابری و فلان از دیگه ها باید بریم جلو. اگر طبیعی باشه و باید روی غریزه به طبیعت، روی غریزه به طبیعت به چی شیه که اینجا جلو آمده، روی همون حساب باید بیه. فقط روی این حساب باید بیه میانه. مثل اینه که ما بیم اینجا بیم روی زندگی زنبور اصل بیم حکومت رو کنیم. چرا یک عده فقط باید مأمور باید باشن برای چیدن گلها، یک عده باید مأمور باشن برای اینجا که عملیات مهندسی، کار مهندسی شریفتر از فنیتر است، یک عده باید سرباز باشن؟ چرا دارد یک کسی همیشه به عنوان ملک حکومت بکنه؟ چرا؟ ظلم نیست ظلم؟ از اونی که سرباز است خواسته ای غیر از سربازی ندارد. اونی هم که مأمور مکیدن گل است خواسته ای غیر از اون ندارد. خواسته شون همین است دیگه، این دلچیزی حرفا ندارد. زن آقا طبعا و طبیعتا ول کنید یه حرفایی که در اثر انحرافات پیدا شده است. مرد و حکومت معنوی زن رو بر خودش میپذیرد و زن حکومت ظاهری و آمرانه مرد را طبیعتا میپذیرد، غریزتا میپذیرد، به شرط این که همه متساوی باشد. یعنی زنی که توانسته باشه مرد را در قلب مرد حکومت بکند، یعنی نفوذ معنوی خودش را در وجود او به اصطلاح مستقر کرده باشد، مرد رنج نمی برد چرا زنش برش حکومت می دهد. یعنی او حکومت معنی توجه کردی؟ بلکه می خندد و می بیند به این که به چه لطائفی این داره هی می دوشه این را، خوشش می آد در این حال، خوشش می آد، یه کار دل است. زن هم آقا خلقتا جوری آفریده شده است، حکومت ظاهری ولی از کردن حکومت عادلانه نگید، اگر که چون این طبیعی است، چون بشر باز هرچه هست اونجور مثل زنبور اثر غریزی نیست که قدرت تجاوز نداشته باشه. آدم در فرزندش هم قدرت تجاوز ظلم دارد، قدرت ظلم از فرزند گرفته نشده. خب شما میبینید یه آدم به خاطر ملک چشم فرزندانش هم در میاد، شاپاس میگه چشم بچهش در نیاورد، نادر میگه چشم بچهش در نیاورد. بشر اینجور است، قدرت انحراف و خروج از غریزه رو دارد. مرد قد این که بتواند بر خلاف قلب خودش کار بکند این قدرت دارد. رو ما قلب نمی کنیم ولی آدم ها راه براش باز گذاشتیم، یعنی اسلام براش راه باز گذاشتیم. ولی آقا اینجا یه قانونی در طبیعت هست و این به حسب قانون طبیعت مرد قرض کنم که صلاحیت بیشتر، نه تنها صلاحیت میگیم جنبه قراردادی مطلب رو داریم میگیم، صلاحیتی که از صلاحیت طبیعی و زن هم به حکم غریزه این رو میپذیرد، میپذیرد. یه همچی چیزی بود. خب حالا در این حدود با توجه به سایر مسائلی که عرض کردم که اختلافات در اختلافات خانوادگی رخ میدهد، خواهناها و کمویش در موارد مختلف هست، یک دیگر این طلاق ها یک امر مبغوضی است. اینی که حضرت عیسی مسیح در مسیحیت دیدن طلاق نیست، ریشش هم یک گفته ای از حضرت مسیح که ما این گفته را درست میدونیم، تفسیرش را از نایه کلیسا که بعدها البته 300-400 سال بعد از مسیح این دو تفسیر شده است غلط میدونیم. عیسی مسیح گفته است که اگر کسی زن خود را طلاق بدهد مثل این است که کسی زن خود را به دست خود به زنا داده باشد. یعنی کار بد است، زشت است. عیسی مسیح نگفته طلاق نباید باشه،
بعد ها آمدن از این جمله تفسیر کردن که خب وقتی که طلاق دادن این مقدار زشت و بد هست، پس طلاق رسمیت نداره، قانونیت نداره. در اسلام با این که تعبیراتی در همین حدود هست، در همین حدود تعبیراتی هست،
بله که باز اتفاقا نیاوردن متاسفانه اون یاد داشته ایگاه یه به طلاق نمیخواستن از این طلاق خلافه هم نیاوردن اونها.
مثلا این مقداری که یادم هست، پیغمبر اکرم فرمود که در خانه اگر طلاق در خانه ای واقع بشود، هر طلاقی که واقع میشود عرش خدا میلرزد. حفظ من حل عرش عبغض الحلال الالله یا اندالله اطلاع، مبغوزترین کارهایی که روا هست ولی مبغوز هست طلاق هست. خدا دشمن می دارد مردمی که زیاد زن مطلاق هستن. مطلاق هستن کسی که بدون جهت هم چه طلاق می دارد. بعد شما اگه بگید آقا اگر این مبغوز هست سر اسلام اجازه می دارد، جوابش که اگر چیزی پایش روی، یعنی اگر چیزی اجبار بردار نبود، ولو این که مفسده دارد او، قانون نمیتونه جلوش بگیره. قانون جلوی چیزی رو باید بگیرد که قابل اجبار باشد، اما اگر چیزی قابل اجبار نبود، اصلا قانون حدود اجبار و الزام است. حق داری طلاق بدی، حق نداری طلاق بدی، یعنی اجبارا این زن باید نگه داری. وقتی که عرض کردیم اصلش ازدواج حقیقتش وحدت دوتا روح است، یگانگی، یگانگی که مکرر گفتیم بر اساس احترام فوق العاده زن. اگر مردی واقعا کارش رسید به اونجا که این زن در قلب او محبت و احترام ندارد، این طبیعتا این ازدواج منفسخ شده است، به حکم طبیعت منفسخ هست، یعنی عملا دیگه این پیمان وجود ندارد. اون وقت اجبارم بگن زنی که باید به صورت یک شخص قابل احترام و مورد محبت حتما باید در نزد تو باشه، و اینکه تو نمیخوای دوستش نداری به زور میگه دیگه از خلاف احترام و حیثیت زنم هست. اجبار بردار نیست، مثل که اول ازدواج، اول ازدواج چرا اجبار بردار نیست؟ من بر اساس محبت و رضایت. چرا اینجا حساب زن و مرد فرق میکنه؟ چون مکرر گفتیم که محبت زن محبت انعکاسی است، یعنی زن آفریده شده است برای این که مرد رو دوست داشته باشد، اما این دو مرد آفریده شده است برای این که زن زیبایی را دوست داشته باشد، زنی که زیبایی او البته با او هماهنگی توافق داشته باشد، دوست داشته باشد و برود سراغ او و او را تصاحب کند. زن آفریده شده است برای این که مردی را دوست داشته باشد که او را دوست دارد. محبت فطری زن روی این حساب است. هر مرد مردی را که زن انتخاب کرد بدون این که مرد او را انتخاب کرده باشد، او محبتش عشق زن که میگن پایدار نیست در جاییست که از زن شروع شده باشد، اما اگه از مرد شروع بشود بعد زن هم به محبت او پاسخ بدهد، مادامی که محبت زن مرد پایدار است، محبت زن پایدار است، محاله که پایدار است. هر وقت محبت مرد منفسخ شد دیگر این ازدواج منفسخ هست. اون وقت باید که شارع اصلا تو سرش میزند که این قانون مقدس نباید منفسخ بشه. بزورم این که نگر زوری نیست پس در عین این که این مبغوض است و به قول حضرت عیسی مسیح مثل این است که زن را زن خودش را به زنا داده باشد، در این حال اجبار نمی کند علی رغم میلو حتما باید باشه. من از این 5-6 ماه پیش سه چهار بار در روزنامه خوندم که در ایتالیا که هنوز این قانون عرض کنم که عملی می شود، آمار گرفتم. یک آمار عجیبی، چند میلیون نفر از همین کاتولیک نظر دادن که زن و مرد ها
که این قانون طلاق باید که عملی باید شود. این درستی
برای چی؟ به جهت اینکه در شرایطی به سر بردن که عملا و طبیعتا این ازدواج منفسخ بوده است، قانون میگه نه بابا، آخه یه چیزه اجبار بردار هست. خیلی چیز هست در دنیا که میشود به حکم اجبار الزام کرد یه چیزی را، اما یه چیزی که اساس زندگی و پایش را محبت و علاقه و صمیمیت تشکیل میدهد، به زور به جمعه نخیر قانون بگه حتما شما باید باندیگر، میتونه بگه حتما باندیگر صمیمی باشید، نه میتونه بگه حتما هم دیگر دوست داشته باشید، نه بگه هم حتما با هم دیگر باشید. نتیجه اینه که مرد به طرف خود، زن به طرف خود، هزارون خرشا هزارون مفاسد در این مترتب میشه. بعد از طلاق ولی جلوگیری اجباریش هم هست. پس چه باید کرد؟ باید تدابیری اتخاذ کرد که به حکم اون تدابیر ازدواج عملا منفسخ نشود، نه اینکه اجبارا منفسخ نشود. اونا که برای طلاق این همه قید و بند قرار دادن، مسلمان ها که قید و بند برای قرار ندادن، عملا چرا در میان مسلمان ها طلاق کمتر است؟ چون در میان مسلمان ها تدابیری اتخاذ شده که این پیمان عملا منفسخ نمی شود، ولی اونها اون تدابیر رو ریشه زدن، ریشه اون تدابیر رو زدن. وقتی ریشه اون تدابیر رو زدن، عملا میان این دوتا اختلاف های شدید و تنافر رخ می دهد. پس قانونا جلوش می کنم دیگه. این هست که نمی شود. برابر این ما اینجور می گیم که این مسئله حکومتی که حق حکومتی که مرد بر زن دارد و حتی حق این دارد که در صورت نشوز زن به همین ترتیب، یعنی امارات این که از ناحیه زن میخواد این پیمان یعنی این اساس متزلزل بشود، بهش اجازه میدهد که اول موعظه خب موعظه اشتباه نکنه، موعظه غیر دو کلمه حرف زدن هست، یعنی با نها با کمال نوس و خیرخواهی نشست کنزم به براهیه. اگر دیدی فایده نکرد، اون وقت از راه کنارگیری در بستر یه خودی به اصطلاح او را از غرور بیاد پایی و بعدش چرا نگم؟ و اما اگر این هم فایده نکرد، تنفر خودت را به حد شدیدتر ببود، چی زدن؟ دل زدن؟ اما چی رو زدن؟ زدنی که اثر درد آور باشد؟ نه. پس چه زدن؟ زدنی که حد اکثر اظهار تنفر است، یعنی نه اثر این بگذارد که جا قرمز بشود، چرا که بشه دیگه زدن، یعنی جایز نیست، این که جایز هست و بعدا دیگه زدن جایز نیست، اگرم که این عمل یا سیاه بشود یا بشکنه، بلکه درد آور نباید باشد، فقط مبین حد اکثر اظهار تنفر است. و زن آقا طبیعتی داره که با این رام میشه، زن به هیچ چیزی مغرور نمی کند جز این که مرد رو کوچک و ضعیف و اسیر خود بدهد. وقتی که دیم نه، مردم در این حال مرد است، در این گور دوست دارد اونجا که او نافرمانی میکند پا از جاده خارج میگذاره، اینجور نیست به این که ضعف نشون بدهد. داستان زنان پیغمبر همین نیست دیگه، بله همه نمیستن، اروپایی هم نمیستن که پیغمبر و حتی در چیز اعتراض میکردن، عمر جز معترضی منو چرا این خبیل زن رو میدی که زن که آدم نباید این قدرو بهش بده. ما در مکه که بودیم زنان رو جرأت نمی کردیم، زنان رو که مدینه آمدن اخلاقشون فاسد شده و پیغمبر هم اجازه بگه تو چرا اینقدر میگی. بعدم آقا اینا می آمدن کم کم دیگه خیلی پا را بالاتر گذاشته بودن، آمدن گفتن ما این همه چیز تو نه برای ما نه زری نه زیوری نه هیچی، یکی از این چیزها شد، یکی از این جنگ ها بود، غنایمی بود و اینا، آمدن که از این زیورهایی که از اینجا آمده بیا بوده
چیسته بمونه.
و آمدن و چیزم کردن، بعد خب زن سیعه شروع کردن به این گفت و حرفان های همدیگر گرمی چیز میکنن، عرض کنم که همدیگر رای تقویت میکنن، دور پیغمبر گرفتن، پیغمبرم به اینا رو داد و این حرف میکنه. بعد یکی حفصه گفت که حال تو مثلا خیال میکنی که اگه ما رو طلاق بده کسی ما رو نمیگیره، ما دیگه این حد یکی وامونده هستیم که فقط تو هم روی از ما سر برد، اگه ما مثلا شوهر بگیم. پیغمبر بعد از تمام اینها هجرت رفت در مسجد و قبا 40 شبانه روز در اونجا و اصلا بیدیش کدوم این اعتنا نکرد، ابدا اعتنا نکرد. بعدم آیه قرآن نازل شد که یا نساء النبی لستن نک احد النساء المفتریتن و آیات الله خیلی زیاده. خلاصه این است که شما اگر که یکی از دو کار رو انتخاب بود، اگر میخواید که زینت دنیا و حیات دنیا میخواید و زندگی خیلی خوش و وسائل خیلی فراهم و زر و زیوری حرفا حتی آلین و مستعکن و اصرف کن و سراهن دنی رو بیایید، من چون درها وقت طلاق دارم سنتم هست این که زن رو نباید دست خالی بیرون کرد، بیاید من خواسته و زر و اینها هرچی بتونم به شما میدم، شما رو طلاق میدم، برید شوهر کنید. و اما اگر هم زندگی با این پیغمبر رو انتخاب کرده اید، اگر ایرم انتخاب میکنید، باید به همین وضع فقیرانه باید بسید. البته بعد از این مدتی که پیغمبر هجرت کرد تمام اینها آمده یا رسول الله همین هم رسا همین هم. و واقعا اگر این تلقینات عرض کنم که مزخرفی که در دنیا پیدا شده که کم کم به فرزندانم اونجور تلقین خواهد کرد که فرزندی هم اگر پدرش بهش تشدد بکنه یا مثلا که یک سیری به صورتش بزنه این رو برو خودش توهین تلقی بکنه برو صلی الله علیه و آله هی به زن گفتم، یعنی اینقدر زن رو در مقابل مصحف جدایی حساب کردن مثل سیاسفی که دو صفحه جدا والله نیست، نمیتونه همچه چیزی بود. من قبول دارم در تاریخ مردان جهان بر زنان ظلم کردن، اما از نوع ظلم به نفس بوده، یعنی در حالی که مخصف خدمت بودن ظلم بوده، همون جوری که در تاریخ پدران بر پسران خودشون ظلم کردن اما ظلم به نفس بوده. آقا اونهایی که دختران خودشون را زنده به گور میکردن از علاقه انسانی نداشتن، انسان بوده خودشون میگفتن دلم میسوزه، ولی یک عادتی پیدا شده بود، یه موج دیگری ایجاد شده بود که آدم مرد باشد دخترش رو ببرد دشمن توی قبیله خودش رو اونجورا بخواد باشه دیگه مردن از اون بهتر است، پس دختر که به دنیا آمد دختر زنده زنده به گور ظلم میکردی. ولی علی رغم عاطفه توی جهالت توی خرافت روی نادانی بشر به زن ظلم کرده، خیلی بشر به مرد به زن در طول تاریخ ظلم کرده، ولی نه ظلمی که مثلا سیاه به سفید، عرب به عجم، عجم به عربی عطا کردن، دو تا نژاد در مقابل هم دیگه ایستادن با هم دیگه نه اتفاق کردن، اونم اتفاق اینا اونا رو مغلوب کردن. اصلا در دنیا هیچ وقت صد مرد در مقابل صد زن نبودم، محال بود، همینجوری که هیچ وقت صد پدران در مقابل صد فرزندان نبود و نخواهدم بود الی یوم القیامه. یکی از دروغترین حرفای دنیا نهضت زنان است، محال است نهضتی در دنیا پیدا بشود از زنان علیه مردان. اون نهضتی که به این نام پیدا میشه نهضت گروهی از مردان و زنان که بیشترش هم مردان شدیدن علیه گروهی از مردان و زنان، اینی که هست ماهیتش نهضت زن علیه مرد نیست، توجه کردی؟ ماهیتش علیه گروهی از مردان و زنان است، نهضت گروهی از مردان و زنان است علیه یه سلسله قوانین در رژیمی رژیمایی چون سعادت مرد زن آقا از یک دیگر جدا نبودن، اون ظالمترین مردهای دنیا حد اکثر آسایش بودن زن خود فراهم میکردن. انسان هر چی که در دنیا برای شخص خودش وسائل خوشی فراهم بکنه قبل از اینکه پدرش از این امکانات او استفاده ببرد، برادرش از این امکانات استفاده ببرد، مادرش از این امکانات استفاده ببرد، خواهرش از این امکانات زنش استفاده ببرد. اگه زن شما این پسید
یه سعادتی میخواد رو بیاره، دلت میخواد این سعادت مال پدرت باشه یا مال برادرت باشه، مال فلانی چی؟ گمان کنه باید کو علاقه اون قطعه چون؟
چون خواهناخواه سعادت این شوهر مالی بودن، هی گفتن و تلقین کردن و تلقین کردن مرد و زن را از یکدیگر اجنبی و این یگانگی طبیعی را با تلقین دوگانگی گفتن. آقا این مرد بودن دو تا شریک مغازه نگی میشه به یکی اختیار بدن که تو دیگری به حق تعدیب داری؟ خب ما دو تا آمدیم که این کنه میکنم با هم دیگر شرکت، تو چه حق داری که بیار من تعدیب کنم؟
این تحکمی تحکم که غلط، البته تحکم که غلط، حکومت نه تحکم، مکرر گفتیم حکومت نیست،
حکومت این حکومت یک حکومت است که ریشه طبیعی دارد
و خود طبیعت ها حد به حد حد سدین نقد جلو به تجاوز رو گرفته است. اون سدیدهی که مرد به اصطلاح قرآن مضار است، اونجا جاییست که به زن حق میدهد محتمه بود میدهد جلوی این زن رو قانون، جلوی این مرد رو قانون میگیرد. در یه مواردی که مرد نه به خاطری که میخواد زندگی بکنه به این زن، بلکه به خاطر این که میخواد انتقام بکشد، یعنی یه ازدواج مضاری به اصطلاح شده میگن، قانون خود که پیش میزن زن از این خط میگیرد، طلاق میگیرد. خب ما دیگه از این آیه تقریبا خارج شدیم دیگه، ما بحثی علاوه فعلا نداره، مگر اینکه سوال جدیدی بیاد که این سوال جدید باز یه بحث جدیدی رو پیش بیاره. این آیه را یه اجازه بدید بکنم که این مفهوم که تقریبا دنبال این است و این مبحث دیگه تمام شده. سلام آقا، خیلی خوب آقای دکتر آقایی هستم. خب آخه گفت که چیزم هست نه، حالا واقعا بعد وقتی که یه عده‌ای مثلا قانع هستن یا بیشتر قانع هستن، بعد دیگه در مباحثات حل میشه خودش کنم. شما رو من یادم اون بخواستم این رو بگم شدن جسارت شده تو خود من جسارت شده. و این خفتم شقاق بینه ما خبعت و حکم من اهله و حکم من اهلها این یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهم ان الله کان علیما خبیرا. عرض کردیم که پیمان ازدواج پیمان مقدسی که تا حد امکان باید جلوگیری کرد از انفساق. حالا یک وقت هست که موضوعی که مطرح است فقط موضوع زن است به تنهایی. زن میخواد به اصطلاح میگن که مردمی که اطلاع دارن میگن زن فلان که سر ناسازگاری دارن، این مسئله گذاشت. یه وقت هست مرد به تنهایی سر ناسازگاری دارن، آیه ایست که اون هفته عرض کردی اگر زن میتواند که حق نداره در ابتدا این کار رو بکنه، از حقوق خودش صرف نظر بکنه، اگر میتواند با صرف نظر کردن از قسمتی از حقوقش این مرد را رام آرام بکنه، خوبی این وسیله مرد رو با سازگار میکنه باز. و اگر مرد سر ناسازگاری داره، به عنوان این که عرض کردیم که یه آدم مزاری هست که حساب حساب دیگری، حالا آن که مخواد بده که اصلا دیگه حساب باز عرض کرده اونم حساب خواهد. ولی اگر نه، هیچ کدام از اینا نیست، ناسازگاری به این معنی عدم توافق هست، ایشه دیگه باقی نیست، نه این که این مرد واقعا این زن دوست ندارد و پایه این ازدواج مفصل شده، یا این زن اساسا نمیخواد با این مرد زندگی بکنه، در اثر این که مرد یه تربیت خاصی دارد و اون زن تربیت خاصی دارد، اختلاف میانشون زیاد پیدا میشه. یه حرفی میزند، او یه حرفی میزند، ناراحتی هست و این اختلافات انسان میبینه دیگه در بسیاری از ازدواج‌های بزرگان به اصطلاح میبینن که یعنی جا افتاده ها در ازدواج‌هایی که نو صورت گرفته است و یک پسر و دختری با هم دیگر ازدواج کردن، میبینن که ای ما یک بار اینا با هم دیگر مشاجره میکنن، با این که میدونن که اینا با هم دیگر علاقه پایه داره این ازدواج، و اگر این مشاجرات هی ادامه پیدا کنه، هی ادامه پیدا کنه و خودشون بخوان حل کنن این مشاجرات را، حل نمی شود و منجر انفساخ می شود و نباید چیزی چیزی شود. اینجاست که مسئله حکمیت پیش می فرماد به انخفتون شقاق بینیم. اگر می ترسید و نگران این هستید،
نگران این هستید، نه آثارش پیدا شده، علایمش پیدا شده
که شقاق در میانی اینها صورت بگیرد. وحدت شقاق از امون شق است که دونیم کردن است. قرآن این دو خب فرق کرده که حقیقت این است که اینا الان یه واحد هستن، در این واحد شقاق صورت میگیرد. و اگر بیمین و نگران شقاق میانی اینها هستی، حب اصو حکم من اهله و حکم من اهلها، برانگیزی یک داور از خاندانی و داوری از خاندانی. به البته خطاب به مسلمین است، ولی متصدی این امر حاکم وقت است. البته اینجور نیست که حالا حتما حاکم باید باشه این کار. یه از اون کارهایی است که اگر فرضون حاکمم نبود، خود عدول المؤمنین نمیتونه این کارو انجام بده. ولی این کار باید صورت بگیره. به صورت یکی اینکه کار باید صورت بگیره، یه مطلب هست که این است این کار دستی که صورت بگیره. و این دوتا مثل این است که ما میگیم اگر کسی یتیمی اگر بود، یتیم بار باش قیم انتخاب بکنی. قیم انتخاب در درجه اول حکومت باید قیم انتخاب بکنه. اگه حکومتی نیست، حکومت صالحی نیست، کی باید بکنم؟ عدول المؤمنین این کار رو بکنم. حتی میگم عدول المؤمنین اگر نبود فساق المؤمنین این کار رو بکنم، که این کار باید بشه. برای در درجه اول البته این وظیفه حکومت این جهت همه هست. قرآن بفرماید که حکمی داوری از خاندان، این داوری از خاندان. آیا این شرط لازم است یا شرط اولا؟ البته این شرط اولا است، چون خاندان البته صلاحیتی بیشتری داره دیگه. تا یه اجنبی رو بیان که اطلاع ندارن، یه داوری از خاندان، مثلاً برای داوری این که از خاندان اینها باشه اولویت دارد. نه این کاره بیگه مگه همچه داوری پیدا نشد پس موضوع منتفیست. نه، این مطلب است که ضرورت ندارد. حتی اگر خاندان اینا افرادی هستند، ولی داورهایی که اتفاقاً وجود دارن صلاحیت بیشتری دارن از اون که خاندان هست، اونا رو میگه انتخاب کنید. این یوریدا اصلاحاً یوفق الله بینا. اگر اینها سوء نیت نداشته باشند، یعنی عدم توافق باشه فقط، نه اینکه سوء نیت داره. یه وقتی این زیرسرین زن به اصطلاح بلند کردن باید نمیخواد، یا این مرد اصلا به کلی دلش یک جای دیگه گرو گذاشته است، این سوء نیت هست روی چی. ولی یک وقت هست که نه، در اثر همین عدم توافق ها و این گفته تا همچین، اون گفته تا همچین، اگر نه قصد نهایی اصلاح هست، یوفق الله بینهما، خدا میان اینها وفق و موافقت ایجاد میکنه. البته در اینجا یه مطلب هم هست، حکم ها اختیار مطلق میگیرن از مرد و از زن، یعنی لازم نیست بگیرن، ولی میتوانن بگیرن. یه وقت هست که از اول از اون اختیار میگیرن که در حدودی که بتوانن اصلاح بکنن اصلاح کنن. ولی یه وقت هست اختلاف شدید است، حتی این مقدار اختیار از اینها میگیرن که اگرم خواستن اصلش. حالا در این جنجن نه، اختلافات به قدر است که دیگه قابل سازش نیست. مصلحت در جدا کردن این هاست، میتونن اختیار بگیرن بعد این کار رو بکنن. قرآن فرماد اگر قصد اصلاح داشته باشن، خدا میان اینها توفیق و هماهنگی ایجاد می، وفق یعنی موافقت ایجاد میکنن. ان الله کان علیما خبیرا، خدا داناست، خدا آگاه است. راجع به این که آیا اجباراً مثلا در اینجا یه مسئله مطرح هست که اون حدیث شالا برای شما الان میتونه، آیا اینجا از این مرد اجباراً باید اختیار طلاق هم باید گرفت، یا این که نه اجباری نیست، اگر اختیار داد اختیار خیلی خوبه، اگر نه نه. اینجا یه روایتی هست که عطا علی ابن ابی طالب علیه السلام، رجل و امرأه مع کل واحد منهما فئام من الناس، یعنی آمد خدمت امیر المومنین مردی و زنی و با هر یکی از اینها گروه زیادی از مردم بودن. معلوم شد اینا دو هر کدوم دوستان و خویشاوندان داشتن، این آمده هم از طرفی هم از طرفی. فقال علی ادس و حکما من اهلها و حکما من اهله، یکی از خاندان اینا که داوری فرمود که انتخاب بکنید، خودتون انتخاب بکنید.
از این تعلیق رسول را تحت نظر خودتون انتقاب بکنید این داوری از خاندان این زن دانه و خاند
ثم قال للحکمین هل تدریان ما علیکما
به حکمین فرمود که آیا میدانید که بر شما چی لازم است بعد خودش توضیح داد این رأیتما ان تجمعا جمعتما لئن شئتما ان تفرقا فرقتما
اگر دلتون خواست رأیتون نه دلتون خواست اگر عقیدتون شد که اینها را با یک دیگر جمع کنید یعنی ازدواجتون باقی باشد باقی میذارید و اگر نه رأی و نظرتون این شد که این باید تفرقه ایجاد بشه میتونید تفرقه
فقالت المرأة رضیت به کتاب الله علیه زن گفت من راضیم هر چی که حکم خدا باشه در راهی
فقال الرجل به مرد گفتن گفت اما فی الفرقت طلاق گفت نه من اختیار طلاق به حکمین نمیدم
فقال علیون لا تبرح حتی تغرر به ما اقررت به
یا تو باید اینجا بمونی تا تو هم اون چی که زن گفت اقرار بکنی یعنی اعتراف کنی یعنی تو هم اینقدر باید بمونی تا آخر رضایت بدی به اختیار بدی به حکمین که اگر طلاق به طلاقم دیدن طلاق بدن
این روایت اجمالا ثابت میکنه که در یک مواقعی مرد اجبارا باید اختیار طلاق هم به حکمین بده
توجه کردیم
خودش یه مسئله است حالا این را اگه به طور کلی هم نگیم در بعضی از موارد این حرف ظاهرا گفته میشود خب از این مبحثی که ما فارغ شدیم تا وارد مبحث دیگری شیم این مبحث شهادت را بعد
چطوره که بگیم اینا یه مبحث مهمیه